از این حرف حیرت کردم، زیرا 3 سال قبل وقتی از ازمیر می رفتم مردم با مصری ها دوست بودند و از رسوم و آداب مصری ها تقلید می کردند، همان گونه که ما هم در طبس پایتخت مصر از آداب و رسوم سکنه سوریه تقلید می کردیم. ولی کاپتا گفته میزبان مرا تایید کرد و وقتی از خانه رئیس شرکت بحرپیمایی به خانه مراجعت نمودم گفت به نظرم ارواح موزی در کالبد سوریانی ها حلول کرده برای اینکه دیوانه شدند و دیگر میل ندارند که به زبان مصری صحبت کنند و من امروز برای اینکه آتش خود را فرو بنشانم وارد یک دکه شدم که یک سبو آب جو بنوشم، ولی به محض اینکه مشتری های دکه فهمیدند که من مصری هستم مرا بیرون کردند و اطفال به دنبالم سنگ و فضله الاغ پرتاب نمودند و من که متوجه شدم مصری ها در ازمیر مورد تنفر هستند به دکه دیگر رفتم، ولی این مرتبه یک کلمه حرف نزدم و یک نی برداشتم و در سبوی فرو کردم و نوشیدم. توضیح حاشیه: گفتیم تمام مندرجات این کتاب که مربوط به وضع زندگی و رسوم و معتقدات ملل قدیم است جنبه تاریخی دارد و افسانه نیست و شما در اینجا می‌خوانید که کاپتا برای اینکه آشامیدنی بنوشد یک نی برداشت و در سبو فرو کرد و نوشید و این موضوع هم جنبه تاریخی دارد. ما تصور می‌کنیم که نوشیدن شربت به وسیله ساقه مجوف گندم یا برنج یا نی یک مد جدید است که از اروپا به شرق سرایت کرده، در صورتی که این گونه نوشیدن 4000 سال قبل از این در شرق متداول بود و از مشرق زمین به اروپا سرایت کرده است. مترجم ادامه متن: بعد غلام من گفت ولی در زحمت بودم، زیرا وقتی من آبجو می نوشم و خود را بین عده‌ای می بینم باید زبان را به کار بیاندازم و حرف بزنم و نگاه داشتن زبان برای من تولید زحمت می نماید. ولیکن با اینکه سر را فرود آورده به وسیله نی آبجوی خیش را می نوشیدم می شنیدم که مردم به فرعون مصر و مصری ها بد می گویند و اظهار می کنند که ازمیر در گذشته شهری بود آزاد که مالیات نمی پرداخت، ولی امروز تمام مردم این شهر باید به فرعون مالیات بدهند و فرزندان ما از طفولیت غلام فرعون مصر می شوند. من جرأت نکردم که به آنها بگویم که فرعون مصر برای خیر و صلاح مردم ازمیر آنجا را تحت حمایت و قیومیت خود قرار داده است و در گذشته که فرعون ازمیر را تحت قیومیت نداشت در تمام سال سکنه ی سوریه با هم نزاع داشتند و مانند یک عده گربه بودند که آنها را در یک کیسه جا داده باشند و نتوانند بگریزند و مجبورند که با هم نزاع نمایند و سوریانی ها از زور خود دم میزنند و میگویند که اگر سلاطینی که در سوریه هستند متحد شوند قدرتی به وجود میآید که فرعون قادر به مبارزه با آن نیست. ولی آیا میتوان قبول کرد که روزی سلاطین سوریه بتوانند با یکدیگر متحد شوند؟ البته نه. من که نمیتوانستم به آنها پاسخ بگویم و قدرت شنیدن این سخنان را نداشتم به سرعت آبجوی خود را نوشیدم و از دکه بیرون آمدم. بعد از اینکه اظهارات کاپتا را شنیدم لباس سوریانی در بر کردم و از منزل بیرون رفتم و متوجه شدم که غلامم درست میگوید و مردم طوری در خیابانها نسبت به مصریها ابراز خشم میکنند که مصریان مجبورند که با نگهبان حرکت نمایند. معهذا مردم به طرف آنها میوه و ماهی گندیده پرتاب میکردند، ولی کسی به من توجه نداشت زیرا من دارای لباس سوریانی بودم. گوش فرا دادم که بدانم شکایت مردم از چیست و شنیدم که همه از مالیاتی که فرعون از سوریه میگیرد شکایت دارند، ولی غافل از این هستند که فرعون یک قسمت از مالیات مزبور را صرف اداره امور خود سوریه میکنند. وانگهی اگر گندم مصر نباشد و از آنجا گندم به ازمیر و سایر شهرهای ساحلی سوریه نرسد مردم از گرسنگی خواهند مرد. با این که می دانستم مردم نسبت به مصری ها بدبین هستند مطب خیش را در خانه خود گشودم و عده‌ای از بیماران به من مراجعه کردند. زیرا وقتی کسی بیمار می شود و دچار درد می گردد، به ملیت طبیب کار ندارد و در عوض می خواهد بداند آیا پزشک حاذق هست یا نه و می تواند او را معالجه کند یا خیر. ولی بعضی از بیماران زبان به شکایت می گشودند و می گفتند که مصر امروز مانند زالو شده و از مکیدن خون ما فربه می شود، در صورتی که ما سال به سال فقیرتر می گردیم و عنوان مصر برای گرفتن مالیات این است که در شهرهای ما سخلو نگاه داشته تا اینکه امنیت را حفظ کند. و حال آنکه بدون حضور قوای مصر می توانیم که امنیت خود را حفظ نماییم. یکی از اهانت‌های بزرگ که به ما می‌شود این است که ما نمی‌توانیم قلاع و برج‌های نظامی خود را مرمت کنیم و قلاع جدید بسازیم، در صورتی که هزینه مرمت و احداث قلاع جدید را خود متحمل می‌شویم. اگر مصر از ما مالیات نمی‌گرفت، ما ملتی مرفه و سعادتمند می‌شدیم، ولی مصر مانند افواج ملخ روی سوریه افتاده و فرعون شما قصد دارد که خدای خود را بر ما تحمیل نماید، در صورتی که ما خواهان خدای او نیستیم و خدای خودمان را می پرستیم. من گفتم مصر از این جهت مانع از این می شود که شما قلاع خود را مرمت کنید و قلاع جدید بسازید، که می داند این استحکامات را در قبال مصر به وجود می آورد و قصد دارید که روزی با مصر بجنگید. شما میگویید که در گذشته آزاد بودید، ولی فراموش کرده اید که قبل از اینکه فرعون مصر سوریه را تحت قیومیت قرار بدهد، شما پیوسته با هم میجنگیدید و سلاطین شما که در هر ولایت استقلال دارند، هر چه میخواستند با شما میکردند و غنی و فقیر از ظلم آنان نالان بودید. ولی امروز قوانین مصر حامی شماست و مانع از این می شود که سلاطین سوریه به شما ظلم کنند و غنی و فقیر تحت حمایت قوانین مصری هستند. بیماران من می گفتند ظلم سلاطین سوریه تهمتی است که مصری ها جعل کردند تا اینکه ما را وادارند که آزادی گذشته خیش را فراموش نماییم و غلام مصر شویم. ولی به فرض اینکه سلاطین ما ظالم باشند، باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنها را بر ظلم اجنبی ترجیح می دهیم. لیکن امروز همه غلام فرعون مصر شده ایم و او نسبت به ما ظلم می کند بدون اینکه از ما باشد. گفتم من در بدن شما داغ غلامان را نمی بینم و شما آزاد هستی و از گذشته فربهتر شده ای و این فربهی نشان می دهد که بهتر زندگی می نمایید. اگر شما مثل گذشته بودید و قانون مصر از شما حمایت نمی کرد، دائم کشتی های یک دیگر را می دزدیدید و درختان هم را قطع می کردید و یک مسافر در جاده های سوریه امنیت نداشت. ولی امروز کسی سفاین شما را به سرقت نمی برد و اشجار میوه را قطع نمی نماید و می توانید بدون خطر از هر نقطه سوریه به نقطه دیگر بروید. لیکن سوریانی ها دلیل مرا نمی پذیرفتند و بعد از اینکه معالجه می شدند، هدیه خود را با اکراه مقابل من می نهادند و هنگام رفتن می گفتند تو با اینکه لباس سوریانی در برداری یک مصری هستی و هر مصری در هر نقطه که زندگی کند ستمگر است و مصری خوب وجود ندارد مگر آن که مرده باشد. بر اثر این نفرت عمومی که نسبت به مصری ها مردم داشتند، من متوجه شدم که نمی توانم در ازمیر زندگی نمایم، زیرا به فرض این که مردم در صدد قتل من بر نمی آمدند، نفرت آنها زندگی را بر من تلخ می کرد و بدان می مانست که مردی در خانه میهمان باشد ولی میزبان از او متنفر است، که در این صورت از سکونت در آن منزل سخت بیزار خواهد شد. من مطالبات خود را در ازمیر وصول کردم و عازم مراجعت به مصر شدم، زیرا پس از چند سال که در کشورهای بیگانه به سر می بردم، مجبور بودم که به مصر برگردم و گزارش مأموریت خود را به هرمهوب فرمانده ارتش مصر که مرا مکلف کرده بود که از وضع نظامی سلاطین و ملل دیگر کسب اطلاع نمایم بدهم. یک روز بامداد مردم وقتی در ازمیر از خواب بیدار شدند متوجه گردیدند که شب قبل یک سرباز مصری را سر بریدند. مردم از این واقعه طوری از خشم فرعون به وحشت در آمدند که به خانه های خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند. این حادثه سبب گردید که جوش و خروش مردم علیه فرعون و مصری ها تسکین یافت. ولی من می دانستم که اسکان مزبور موقتی است و پس از آن غضب مردم علیه مصری ها شدت پیدا می کند. همینطور هم شد و قاتل سرباز مصری به دست نیامد و بعد از دو سه روز مردم از خانه ها خارج شدند و این مرتبه طوری نسبت به مصری ها خشمگین بودند که هیچ مصری جرأت نمی کرد که بدون سلاح از خانه خارج و وارد خیابان شود. من چون لباس سوریانی داشتم بدون بیم از منزل خارج می شدم و بعضی از شبها به معبد ایشتار می رفتم و تا پاسی از شب در آنجا می ماندم. یک شب که از معبد ایشتار مراجعت می کردم به عده‌ای از سوریانی ها برخوردم و یکی از آنها گفت: به نظرم این مرد مصری است و اگر مصری باشد باید او را تعذیب کنیم تا اینکه دیگر به معبد ما نرود. آنگاه آنان به من نزدیک شدند و گفتند که ما قصد داریم تو را مورد معاینه قرار بدهیم که بدانیم آیا مصری هستی یا نه. گفتم: من با آنکه مصری هستم اغلب به این معبد می روم و تا کنون کسی به من نگفته که از رفتن به آنجا خودداری کنم. شما برای چه ایراد می گیرید؟ سوریانی ها وقتی جواب مرا شنیدند به غضب در آمدند و به من حمله ور شدند و مرا بر زمین انداختند و سرم را بر زمین کوبیدند، به طوری که با خود گفتم آخرین لحظه عمر من فرا رسیده است. ولی ناگهان یکی از آنها گفت: آه، این مرد سینوه ابن الحمار است و از دوستان سلاطین سوریه می باشد. دیگران که این گفته را شنیدند مرا رها کردند و دامن لباسها را روی صورت کشیدند که من آنها را نبینم و نشناسم و فریاد زنان گریختند و من توانستم از جا برخیزم و به خانه مراجعت کنم. ششم، بیماری یک کودک. دو روز بعد که من مشغول تدارک وسایل مراجعت به مصر بودم ولی هنوز بیماران را مداوا می کردم، یک مرد سوار بر اسب که با سرعتی چون باد می آمد مقابل خانه ام توقف کرد. و در مصر و سوریه اسب سواری متداول نیست، زیرا اسب جانوری است سرکش و نافرمان و بزرگ که وقتی کسی سوارش می شود دو دست را بلند می کند و سوار را به زمین. به همین جهت در مصر و سوریه مردم پیوسته سوار اولاغ که جانوری بی آزار و مطیع است می شوند و حتی عر اولاغ می بندند. وقتی اسب را به عرابه جنگی می بندند خطرناکتر می شود و طوری به هیجان می آید که می گریزد و عرابه را هم می شکند و راکبین عرابه را به قتل می رساند. راندن عرابه هایی که اسب آنها بسته شده مهارت زیاد لازم دارد. باید یک نفر همواره بر پشت اسب بنشیند و انگشت خود را درون بینی اسب بکند تا اینکه اسب رام گردد. توضیح حاشیه: در زمان سینوهه هنوز دهانه اسب اختراع نشده بود که بدان وسیله این جانور را رام کنند و انگشت را وارد سوراخ بینیش می کردند و او را مطیع می نمودند. ادامه متن. وقتی من نظر به مردی که سوار بر اسب بود انداختم از لباسش فهمیدم که جزو سکنه مناطق کوهستانی سوریه است و بعید نبود که راهزن باشد، زیرا اسب مرکوب راهزنان یا سکنه نقاط کوهستانی است. آن مرد بانگ زد: سینوه ابن الحمار، من از راه دور و از کشور آمورو میایم و پادشاه این کشور که تو را میشناسد دارای فرزندی است که بیمار گردیده و طوری از بیماری فرزند خود به خشم در آمده که مانند شیر در رنده گردیده و هیچ کس جرأت نمی نماید که به او نزدیک شود و زود جبه وسایل طبی خود را بردار و به راه بیفت و با من بیا تا به کشور آمورو برویم و تو پسر پادشاه ما را معالجه کن و هرگاه تأخیر نمایی با این کارد سرت را از پیکر جدا خواهم کرد و سر بیتنت روی زمین خواهد غلطید. گفتم اگر تو سر مرا از پیکر جدا نمایی پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد، زیرا اگر سر من وصل به تن نباشد دستهایم نمیتواند پسر پادشاه تو را معالجه کند و من برای آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آماده هستم، ولی نه از آن جهت که از تهدید تو ترسیدم، بلکه چون پادشاه آمورو دوست من است، من باید پسر او را معالجه نمایم. پادشاه آمورو همان بود که من در چند سال قبل که در سوریه بودم دندانهای او را معالجه کردم و وی خواهان کنیز زیبایی من شد و خواست که او را از من خریداری کند، ولی من به طوری که گفتم کنیزم را به وی نفروختم بلکه هدیه کردم. به کاپتا گفتم که برود و برای من یک تخت روان کرایه کند و بیاورد، و پس از اینکه تخت روان را آورد به اتفاق اسب سوار به راه افتادیم تا اینکه از جلگه عبور کردیم و به منطقه کوهستانی رسیدیم. در آنجا مرا از تخت روان فرود آورد و سوار یک عرابه جنگی کرد و اسبهایی که تصور می نمایم وحشی بودند عرابه را طوری به حرکت در آوردند که من می ترسیدم که عرابه مثل زورق خدای آمون در آسمان به پرواز درآید. من از فرط وحشت فریاد می زدم، ولی راننده عرابه بدون توجه به بیم من به سرعت می رفت. بعد از مدتی که آنطور راه پیمودیم عرابه توقف کرد. من خوشوقت شدم، زیرا تصور کردم که سفر به پایان رسیده، ولی مرا از آن عرابه فرود آوردند و سوار عرابه جنگی دیگر که اسبی تازه نفس داشت کردند و باز عرابه با نیروی اسبهای زورمند و وحشی به راه افتاد و من فریاد می زدم و می گفتم آهسته برانید، و هر دفعه که سرعت عرابه قدری کم می شد که من می توانستم که دست از دیوار آن بردارم پشت راننده را به باد مشت می گرفتم، ولی او بدون اینکه اعتنایی به من بکند و بگوید برای چه به اون مشت میزنم به راه ادامه میداد. من هنوز نمیدانم چطور در آن جاده های کوهستانی در حالی که اسب های سرکش عرابه های ما را میبردند عرابه واژگون نشد و در هم نشکست و مرا به قتل نرساند. قبل از اینکه خورشید به افق مغرب نزدیک شود در منطقه کوهستانی به شهری دارای حصار تازه ساز رسیدیم و دروازه بسته بود، ولی تا ما را دیدند دروازه را گشودند و عرابه ما با همان سرعت که از جاده های کوهستانی عبور می کرد از خیابان های شهر گذشت و در راه عده‌ای از مردها و زنها زنبیل های پر از میوه را رها کردند و از بیم عرابه گریختند و کوزه های پر از آب افتاد و شکست. وقتی عرابه مقابل کاخ پادشاه آمورو توقف کرد و مرا از عرابه فرود آوردند طوری اعضای بدنم کوفته بود که نمی توانستم راه بروم و غلامان مرا روی دست به درون کاخ بردند و در هشتی ده ها نوع اسلحه و دم شیر و پرهای پرنده را به دیوارها نصب کرده بودند و تا من وارد شدم پادشاه آمورو مانند فیلی که به دست شکارچی مجروح شود و به طرف او حمله کند به سوی من حمله برگردید. من دیدم لباس او پاره شده و خاکستر بر سر ریخته است و فریاد زد ای راه زنان چرا دیر آمدید؟ آیا از روی عمد تأخیر کردید تا پسر من از بیماری بمیرد؟ طوری پادشاه آمورو خشمگین بود که روبان طلایی وی که اطراف ریش او که مجعد بود بسته بودند باز شد، ولی راننده عرابه گفت امروز ما طوری با سرعت از کوهستان عبور کردیم که پرندگان به پای ما نمی رسیدند و تو باید از این مرد که یک طبیب مصری است ممنون باشی، زیرا هر دفعه که ما آهسته حرکت می کردیم او با ضربات مشت ما را وادار به تسریع می کرد و طوری فریاد می زد که اسبهای ما رم می کردند و عرابه را بر می داشتند و هیچ یک از پدران ما به خاطر ندارند که فاصله بین ازمیر و آمورو در این مدت کم پ پیموده شده باشد. آن وقت پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بوسید و گریست و گفت: سینوهه، تو باید پسرم را معالجه کنی و من سلامتی پسرم را از تو میخواهم. گفتم: اول اجازه بده که من پسر تو را ببینم و بدانم که بیماری او چیست تا بعد او را معالجه کنم. پادشاه آمورو مرا با خود به اتاقی برد که من دیدم در آن یک منقل بزرگ پر از آتش نهادند و طفلی در گاهواره‌ای دراز کشیده، ولی طوری او را با پارچه‌های پشمی پیچیدند که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو می‌ریزد و فریاد می‌زند. من به محض اینکه طفل را دیدم متوجه شدم که هیچ مرض خطرناک که سبب مرگ شود ندارد، زیرا اگر طفل مردنی بود آنطور به شدت فریاد نمی‌زد. نظری به اطراف انداختم و دیدم زنی فربه و سفید بر کف اتاق نشسته و گریه کنان سر را به زمین می زند و شناختم که وی همان کنیز سفید پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادم. چند زن دیگر هم اطراف اتاق بودند و آنها نیز می گریستند و من دیدم که صورت بعضی از آنها مجروح است و بعد فهمیدم که پادشاه آمورو آنها را کتک زده، زیرا نمی توانستند که وسیله تسکین پسر او را فراهم نمایند. من به پادشاه آمورو گفتم: اینقدر بیتابی نکن، برای اینکه فرزند تو نخواهد مرد. ولی من قبل از اینکه شروع به معالجه فرزند تو بکنم باید که خود را تطهیر نمایم و قبل از هر کار این منقل آتش را از اینجا بیرون ببرید. مادر طفل که در گذشته کنیز من بود سر برداشت و گفت: اگر منقل را از اینجا ببرند بچه سرما خواهد خورد. گفتم: نه، بچه در این هوای تابستان سرما نمی خورد. منقل را از اینجا بیرون ببرید و اگر سرما خورد من مسئول آن خواهم بود. زن مرا شناخت و تبسم کرد و گفت: آه سینوه، این تو هستی؟ وقتی وارد شدی من تو را نشناختم، زیرا دیدم که لباس سوریانی ها در برداری. گفتم: طوری من با سرعت برای معالجه این طفل به راه افتادم که نتوانستم لباس سوریانی خود را عوض کنم و لباس مصری بپوشم. پادشاه آمورو در حالی که هنوز اشک در چشم داشت گفت: سینوه، پسر من 3 روز است که غذا نمی خورد و هرچه می خورد بر می گرداند و طوری فریاد می زند و ناله می کند که من نمی توانم یک لحظه آرام بگیرم. گفتم: این دایه ها و غلامان را از این اتاق بیرون کنید، زیرا یک انسان سالم هم اگر این همه جمعیت اطرافش فریاد بزنند و ناله کنند مریض خواهد شد، تا چه رسد به یک طفل. پادشاه آمورو امر کرد که آنها از اتاق بیرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اینکه دانستم که مطهر گردیدم گفتم: پنجره های اتاق را بگشایند. و خود نیز پارچه های پشمی را از اطراف بدن طفل گشودم. کودک که تا آن موقع فریاد می زد و ناله می کرد آرام گرفت و پاهای فربه خود را تکان داد و من دیدم که طفل با وجود خردسالی مانند پدرش موهای سیاه و انبوه دارد. قدر طفل را نگریستم که بدانم بیماری او چیست و یک مرتبه به یاد دهان کودک افتادم. دهانش را گشودم و دیدم که یک دندان کوچک از لثه بچه رویده است و متوجه گردیدم که بیماری طفل علتی غیر از رویدن دندان ندارد. پادشاه آمورو را فراخواندم و دندان طفل را به او نشان دادم و گفتم: نگاه کن، تو برای همین واقعه بدون اهمیت معروفترین پزشک سوریه را با اسبهای وحشی به اینجا آوردی و 50 بار در جاده های کوهستانی او را در معرض خطر مرگ قرار دادی، در صورتی که هر کس که قدری تجربه دارد می فهمد که وقتی دندان طفل می روید کودک اظهار بیتابی می کند و بعید نیست که مبتلا به تب گردد، ولی تب مزبور بی خطر است و اما اینکه فرزند تو استفراغ کرده ناشی از مصلحت طبیعت بوده، زیرا تو و مادرش و دایه ها بی انقطاع شیر چرب را وارد شکم این بچه کردی و بچه که نمی توانست آن همه شیر را تحمل نماید آنها را برگردانید. اینک به مادرش بگو هنگامی که پستان در دهان کودک می گذارد متوجه باشد، زیرا ممکن است که طفل پستان او را با دندان خود مجروح کند. دهان کودک را مقابل پادشاه آمورو گشودم و دندان طفل را به وی نشان دادم و او پس از اینکه به علت بیماری بچه پی برد و دانست که مرض کودک خطر ندارد، در اتاق به رقص در آمد و مادرش گفت هرگز دندانی به اون قشنگی در دهان یک طفل ندیده است. ولی وقتی که خواست که طفل را دوباره در پارچه های پشمی بپیچد، من ممانعت کردم و گفتم یک جامه از کتان برای پوشش او کافی است. پادشاه آمورو از اینکه مرا برای یک آرزوی بدون اهمیت از ازمیر آورده هیچ ناراحت نبود و امر کرد که بزرگان دربار و دوستان او بیایند و دندان کودکش را ببینند و آنها یک مرتبه به داخل اتاق هجوم آوردند و همه می‌خواستند که انگشت‌های کلفت و خاکالود و کثیف خود را وارد دهان طفل نمایند و دندانش را لمس کنند. ولی من به پادشاه گفتم که آنها را دور نمایید، وگرنه کودکش به راستی ناخوش خواهد شد. بعد از اینکه درباریان و دوستان رفتند، پادشاه آمورو گفت که این بچه از پلک چشم من عزیزتر و از تمام چیزهایی که من دارم گرانبهاتر است و اینک چند شب می باشد که من کنار گاهواره او نخوابیدم، زیرا می ترسیدم که فرزند من بمیرد و بعد از من کسی نباشد که به جای من در کشور آمورو سلطنت کند. سپس دستش را بر سر من نهاد و گفت سینوهه، تو نمی دانی که من به مناسبت اینکه تو این بار سنگین را از روی سینه من برداشتی چقدر نسبت به تو حقشناس هستم. بعد طفلش را به من نشان داد و اظهار کرد تو که کشورهای متعدد را دیده ای، آیا هرگز مشاهده کردی که طفلی در این سن اینقدر زیبا باشد؟ موهای انبوه پسرم به یال شیر شباهت دارد و شکم فربه او شبیه به یک بشکه کوچک می باشد و دست و پای فربه او نشان می دهد که در آینده مثل من قوی و پرزور خواهد شد. شب فرا رسیده، هوا تاریک شده، چراغ‌ها را افروخته بودند و من که بر اثر آن مسافرت سریع و مشکل احتیاج به استراحت داشتم، نمی توانستم صحبت پادشاه را بشنوم. به او گفتم امروز از صبح تا نزدیک غروب من درون عرابه‌های جنگی تو روی جاده‌های کوهستانی با سرعت باد مشغول حرکت بودم و اکنون از فرط کوفتگی تمام اعضای بدنم درد می‌کند و باید غذا بخورم و استراحت نمایم. ولی تو به جای اینکه به من غذا بدهی و بگویی خوابگاهی جهت من آماده کنند، بی انقطاع حرف می‌زنی. پادشاه آمورو خندید و گفت من هم چند روز بود که از فرط اندوه نمی توانستم غذا بخورم، ولی امشب قادرم که جبران مافات را بنمایم. سپس امر کرد که برای ما غذا بیاورند و غلامان او برای ما گوسفند و بره بریان و نان آوردند و بعد از اینکه غذا خوردیم حس کردم که خستگیم کمتر شد. من چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و وی هدایای گرانبها از زر و سیم به من داد و متوجه گردیدم که وی نسبت به دفعه قبل که من او را دیدم ثروتمند تر شده است. از او پرسیدم که ثروت خود را از کجا آورده، زیرا دفعه پیش که او را دیدم آن اندازه توانگر نبود. جواب داد سینوهه، زنی که تو به من دادی دارای اقبال بود و سبب گردید که من ثروتمند شوم. در آن چند روز که من نزد پادشاه آمورو بودم، زن سوگلی او یعنی کنیزی که من به او دادم از من به خوبی پذیرایی کرد و من دریافتم که وی با اینکه خیلی فربه شده باز می‌کوشد که فربه‌تر شود. زیرا در کشور آمورو برخلاف کشور مصر، هرچه زن فربه‌تر باشد بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرد. به همین جهت در آن کشور همه حتی کودکان آوازهایی می‌خواندند که در آن از زیبایی آن زن وصف می‌شد و من می‌شنیدم که آوازهای مزبور یک نواخت است و چند کلمه از ده ها مرتبه تکرار می نماید و از تکرار مطالب یک نواخت خسته نمی شود. پادشاه آمورو زنهای دیگری هم داشت که دختران رؤسای قبایل بودند، ولی فقط برای ابراز وفاداری به منازل آنها می رفت و به من گفت میل ندارد وقت خود را با آنها بگذراند، ولی چون آنها دختران رؤسای قبایل هستند باید با آنها مدارا نماید تا اینکه بین او و رؤسای قبایل کدورت به وجود نیاید.